أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. شروط تحقق التواتر أو مقدمات التواتر. شروط تحقق تواتر یا مقدمات تواتر شروط و مقدماتی هستند که اگر اینها وجود نداشته باشند اساساً تواتر شکل نمی‌گیرد، یا تواتر در هیچ طبقه شکل نمی‌گیرد، یا لااقل تواتر در حالت وجود وسائط و طبقات متعدده شکل نمی‌گیرد. ما به 5 مورد اشاره می‌کنیم. الاول الکثرة العددیه. اگر تعدد بلکه کثرت عددی مخبرین نباشه تواتر شکل نمیگیره. به بیان دیگه اساساً عنوان خبر متواتر بر خبری که دارای راویان متعدد نیست صدق نمیکنه، ولو اینکه اون خبر یقین آورم باشه. برای اینکه اگر میخواست اینطور باشه باید به خبر الواحد المحفوف بالقرائن المفیدت للقطع والیقین هم خبر متواتر گفته میشد. میدونید خبر واحدی که محفوف به قرائنه، قرائن مفیده قطع، خب اینا مفید علمه، خبر واحده، اما شما انقدر به این شخص اعتماد دارید میدانید که قطعا این آدم دروغ نمیگه. مثلا میدونید این امکان نداره دروغ بگه، این همیشه راست میگه، شخص صدوقیست، شخص صدیقیست، خیلی مثلا فرض کنید که شخص بسیار بالا سلمانه، مثلا سلمان فارسی هست که آه دروغ نمیگه، دروغ نمیگه، دقیقا فرض کنید. حالا منظور اینطوره، یعنی یا نه قرائن دیگری وجود دارد که بر اساس اون قرائن که شما میفهمید که اینجا دروغ نمیگه، مؤیداتی هست، نکاتی وجود دارد که اینا شما این رو میتونید. خب این مفید قطعه به خاطر اون قرائن، به خاطر اون قرائن این مفید قطع هستش. زمینه‌هایی برای اون خبر وجود دارد، یعنی مفادی که ازش خبر داده میشه زمینه‌هایی دارد، متوقع الوقوع قریباً باید واقع بشه، خبر خبر کاملا عادی هست، هیچ خبر عجیبی نیست، مثلا بگی آقا یه خبر غیر ممکنه رخ بده به این راحتی ها رخ نمیده، نه مثلا کسی خبر رو داد که از همین کوچه کنار مدرسه یک ماشین عبور کرد، خب این خبری نیست که ما تعجب بکنیم آقا غیر ممکنه مگر میشه مثلا، نه نه خبر عادیه. و ها که از آن قرائن دیگر همینطور اینا تجمع بکنن، تراکم بکنن و ما به این نتیجه برسیم که حتما این خبر چه آقا صحیحه، یقین بکنیم. خب آیا ما به چنین خبری متواتر میگیم؟ عرض کنیم نه، ما اینطوری نیست و چنین اطلاقی غلطه، ما به چنین خبری خبر متواتر نمیگیم. ممکنه یک نفر به ما خبر بده و از گفته او برای ما یقین حاصل بشه، ولی اصطلاحاً به این خبر متواتر نمیگوین. چرا؟ زیرا کثرت عددی وجود نداره، لذا وجود کثرت عددی معتبر است. الثانی استناد المخبرین الی الحس، یعنی مخبرین فی اخبارهم یستندون علی الحواس، بر حواسشون تکیه میکنند، بر حواس خود تکیه میکنند. اخبار باید اخبار عن حسن باشد و بر حواس پنجگانه و مشاهدات و مدارک حسیه استوار باشه. مثلا مخبر بگوید رأیتو او سمعتو، اینطور باشد، استنباط خودش نباشه، برداشت خودش نباشه، اجتهاد و نظر خودش نباشه، به اصطلاح اخبار عن حدثن نباشد، بلکه اخبار حسی باشد. الثالث وجود تواتر فی جمیع الطبقات. گاهی شما با گروهی برخورد میکنید که خودشان حادثه ای رو دیده اند و یکایک اونها میگن رأیتو و در مجموع میگن رأینا. خب اینجا برای شما تواتر شکل میگیره، مثلا گروهی از مخبرین همشون با هم دیگه میگن آه ما این حادثه را دیدیم و مشاهده کردیم، شخصا اونجا حاضر بودیم و این رو مشاهده کردیم. خب گاهی با گروهی مواجه میشید که این گروه مستقیما و بالمشافهه ندیدن، اما اینها از گروه دیگه نقل میکنن که اون گروه بالمباشره دیده. پس این گروه اول مستقیما و بالمباشره ندیده است، اما گروه که شما اما اون گروه که بالمباشره دیده بوده برای این گروه نقل کرده و این گروه برای شما نقل میکنه. خب و همینطور میشه وسائط و طبقات ربات و مخبرین رو تکثیر کرد. در چنین حالتی باید شرایط تواتر در تمام طبقات حفظ بشه. اما اگر تنها یک نفر برای ما نقل کنه که من از جماعت زیادی این مطلب رو شنیدم، برای ما اون خبر حکم خبر واحد رو داره. مثلا فرض کنید که یک نفر بگوید که من 500 نفر رو دیدم که هر 500 نفر چنین نکته رو گفتن، خب قطعا این خبر برای او حکم متواتر رو داره، حتی می شاید گفت فوق حد نصاب تواتر برای او رخ داده، اما برای ما خبر واحد چون یه نفر داره با ما خبر میده. طبعا این شرط با شرایط دیگری که اشاره کردیم و اشاره میکنیم تفاوت دارد، از این جهت که این شرط فقط در جایی مطرح میشود که ما تعدد طبقات مخبرین رو داشته باشیم، در جایی که وسائط متعدد باشند، وگرنه اگر یک طبقه باشد در اونجا خب این بحث مطرح نمیشه. الرابع، شرط چهارم، حد الکثرت العددیه. آیا برای کثرت عددی اینجا حدی مشخص شده است؟ آیا عددی وجود دارد یا نه؟ به طور مثال برخی گفته بودند در گذشته، این حرف ها مطرح بوده است که عدد روات حداقل باید 12 نفر باشه. حالا چرا 12 نفر باشه؟ آیا این به خاطر ماه های ساله یا به خاطر تعداد اسبات؟ مثلا اسباتی که در 12 بودن، عرض خدمتتون که تعداد حواریون مثلا چقدر بوده، یا تعداد ائمه اطهار علیه مصطفی صلی الله علیه و سلم 12 تا باشه. بعضی گفتن آن از 313 تا باید باشد، به تعداد اصحاب بدر یا اصحاب حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اگر 313 نفر خبر بدن این تواتر، 312 تا باشه نمیشه تواتر شکل. و اعداد از این قبیل، مثلا حالا بگیم مثلا 10 تا، از وقتی که قرآن میگه تلک عشرتون کامله، از این قبیل هست اینقدر میکنجا
313 میشه آزان
333
بله
ممنون است نکته ای که اشاره از مخاطب. حالا به هر تقدیر مبانی مختلفه، هر کس بر مبنای خودش، بله از مخاطب که محضر مبارکتون که. خب آیا عدد خاصی مطرحه؟ یعنی عددی که ما دقیقا میگیم این عدد حتما باید باشد؟ تا عرض میکنیم که حد این عدد بیشتر جنبه کیفی دارد تا کمی، البته کمیت لازمه، اما کمیتی که یک جنبه کیفی داشته باشد، کمیتی که جنبه کیفی داشته باشد. اون جنبه کیفی چیه؟ این هست بگیم که حد الکثرت العددیه که در تواتر معتبر است، حدی است که یمتنع تواطؤ المخبرین و تبانیهم علی الکذب و امتناع یا و یمتنع تعمد کل المخبرین به کثرتهم و تعددهم و اختلافهم فی المسالک و المشارب و المذاهب و البلدان علی الکذب. ما بگیم حدش این مقدار هستش. به طور خلاصه عدد مخبرین به میزانی باشد که یصح معه امتناع و تواطئهم و تبانیهم و تعمدهم علی الکذب، این مقدار باشد. خب چرا تعمد رو اضافه کردیم؟ تعمد کذب برای اینکه ممکنه گفته بشه که مگر محاله که افرادی ولو اینکه هماهنگی توطئه و نقشه مشترکی هم ندارن ولی در این حال همشون به خاطر برخی مصالح شخصیه دروغ بگن، ممکنه؟ نه ممکن، محاله؟ نه محال نیست. برای اینکه توطئه و تبانی اینه که با هم هماهنگ کرده باشن، یعنی همه با هم قرار میگذارن که با هم یک دروغی رو بگن، اما گاهی تبانی در کار نیست بلکه هر کدوم از اونها مستقلن مصلحت و منفعت شخصیه‌ای دارد که اون مصلحت و منفعت شخصیه به شکل خاص اقتضا می کند که دروغ بگه. یعنی چند نفر مطلب دروغ رو میگن و هیچ تبانی هم بینشون چه آقا نبوده، اما هر کدوم به مصلحت خودشون دروغ میگن. فرض بفرمایید جمعی در مجلسی حضور داشتن و شخص ناجوری هم اونجا بوده که اجتماع با او در یک مجلس قبیح به شمار میره یا عواقب ناخوشایندی داره، لذا یکایک حضار در اون مجلس اگر درباره حضور اون فرد در اونجا مورد سوال قرار بگیرن چه بسا انکار کنن بدون اینکه این امر رو با دیگر حضار هماهنگ کرده باشن. یک وقتی یا آقای خدا رحمتش کنه، ایشون هم شهید شد به دست داعشی ها به شهادت رسید، ایشون برای عروسی پسرش ما رو دعوت کرده بود، رفته بودیم. خب خیلی از شخصیت ها بودن، خیلی از مقامات اینها هم بودن. عرض خدمتتون که با اون میزی که ما نشسته بودیم از شانس کج ما یه دفعه یه آقای نشانداری که جزء سران فتنه بود، عرض خدمتتون ایشون اومد همونجا کنار ما رو یوری میز نشست. ای خدای من، یعنی چه واخه حالا یه کسی یه عکسی بگیری یه فیلمی بگیری ما چه کار بکنیم؟ توضیح بدیم بابا این عروسی بوده اینجا، این آقا از مثلا شخصیت های خیلی ارزشمند بوده، حالا نمیدونم چه حسابی، حالا کی به کی واسطه شده اون آقا رو دعوت کردن فلان حرفا، و اینم از شانس اومد عدل نیست کنار ما دوره میز از خاطر که چی بندم فایده نداره این اصلا، حالا من برای کی توضیح بدم چه جور توضیح بدم؟ ما شدم رفتم اصلا نمیشه. یعنی یک حالا یک لحظه کسی یه عکسی یه فیلمی چیزی، به هر حال انسان الان چیز نیست، یعنی یه روزی روزگاری یه جایی در یه جایی که انسان باورش هم نمیشه رو عکس رو میشه. ای خدا حالا بیا توضیح کن تو. من باشم رفتم رو میشه دیگه، آله نخواستی اصلا عروسی رو نمیخواه اصلا جا بود جایی نیست اصلا خواستی که دیگه موضوع بدیگه بشه تک جا باشه یه کسی دیگه نیاد بتونه افراد چی باشه. حالا اصلا خواستی که بله، حالا جالب که بعد کنار اون آقا بعدن یک کسی نشست که از شخصیت‌های خیلی مطرح ضد اون جریان هست، ولی نشست و با هم میگفتن و میخندن. بگذاریم دیگه، حالا اونا ظاهرا مشکل نداشتن، ما نگران بودیم. محضر مبارکتون که این طوره، یعنی گاهی اوقات یه شخص ناجوریه، یادم مثلا خلافکاریه، یادم خیلی چیز فرض کنیم قاتلیه، جنایتکاریه، این یعنی توی جلسه ای باشه خب این مشکل ایجاد میکنه. باز ما توی یکی از این کشورها بودیم، شخصی آمد تو مسجد، حالا بنده امام مسجد دارم، آمد سراغ من از این حرفا و شروع کرد خیلی خوشوبش کردن و گرم گرفتن و اینها و فلان و خب ما درب مسجد باز بود، همه افراد می آمدن دیگه اینا، و بعد یه دفعه گفتش که من یک صهیونیست اسرائیلی هستم. ما رو یه برق منو گرفت که خدا با چه افتخاری. و بعد البته خب انگلیسی صحبت میکرد، متوقع من ایران بودم، اول نگم من سرویس اسلام، گفت من ایران بودم، گفتم ای کی آمدید فلان، فکرم مثلا برای مراسم رحلت امام مثلا 14 بود وقتی بود، گفت تازگی نبوده قبلا زمان شاه آمدم. ای چطور از اون وقت تازه نیومدی؟ گفت آخه من اسرائیلی هستم، صهیونیست هستم، اون وقت ما با شاه همکاری میکردیم ولی دیگه بعد که انقلاب شد دیگه نیومدیم. اومده بود سر در بیاره، ولی خیلی آدم با همین صداقتت منو کشته از اون خاطر که خیلی با یه حالت خاص تا اینو گفت اصلا دیدنی بود رفتار بنده، یعنی اصلا ناپدید شدم از اون صحنه، یعنی تا گفت و اصلا خودم رو با گم کردم از اونجا. بعد یه آقای دیگه فرستاد برو سراغ فقط رد کن بره اینجا از وقت که الان باز شده. حالا منظور بخوام میگم اینجوره، یعنی گاهی اوقات یه فردی است، اصلا افراد همه گفت سر نخواستنش دعواست، یعنی این فرار همه چی دارن که از خب لازم نیست کسی بهشون بگه، اگر خدای نکرده اهل دروغ گفتن باشن، ضعیف ایمان باشن، یا حالا مثلا به حد براشون اضطرار برسد، مثلا توجیهاتی داشته باشن یا بخوان توریه کنن، هر کدام به نحوی حالا به همون مشرب خودشون این کار میکنن وجود این آدم رو. علا فرضا مثال نگید نه من این کار نمیکنم، حالا شما فرض اصلا فرض این که هر کدام به نوعی این مسئله این کار میکنن، لازم نیست بینشون هماهنگی صورت گرفته باشد، تواطع به این معنا با هم قرار بگذارن با هم خبر بدن آقا همه این کار بکنید با هم، نه همه خودشون جداگانه این کار رو انجام میدن و این رو انکار میکنن، مثل برخی از خلافکارایی که اینا دستگیر میکنن ولو یه گروهی هم باشن جدا جدا اینا رو دستگیر کرده باشن، ولو اینکه مثلا هماهنگی هم بینشون نباشد از حیث اینکه قرار بگذارن انکار کنن، لكن همشون انکار میکنن جرم رو، همشون جرم رو انکار میکنن، این طبیعی است که اینطور باشه. میخوام عرض بکنم که خب حالا این میخوایم بگیم که اینجا یک نوع تواطعی از اون خاطرون که با بگیم که نیست، ولی حالا یه مصالحی بوده که بر اساس اون مصالح دارن دروغ میگن. خب پس کثرت عددی باید به میزانی باشد که احتمال، نه تنها احتمال تواطع و تبانی اینها رو از بین ببره، بگیم بگاه این تعداد آدم چطور همه با هم هماهنگ کردن، حالا لااقل قدیم که اینطور بود، حالا الان عصر ارتباطات مشکله، ما هم بیشتر با همین روایات قدیم کار داریم که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، با مسائل امروز کاری نداریم تو بحث خودمون، محضر مبارکتون که هم احتمال تواطع و تبانی اینها رو از بین ببرن، هم احتمال تعمد بر کذبشون رو از بین ببره، احتمال تعمد بر کذب اونها رو از بین بره. البته جنبه‌های کیفی هم، جنبه‌های کیفی دیگه هم مطرح هست که مثلا از بلدان مختلفه باشن و همه اینها علی اختلاف مسالکهم و مذاهبهم و بلدانهم سخن واحدی بگن، که به حساب احتمالات اینکه همگی دارای مصلحت واحده در تعمد بر کذب باشن این ناممکن باشد، نه تنها تواطع نداشته باشن، تبانی و همدستی بینشون نباشد، بلکه حتی به نحو جداگانه هم بگیم تعمد بر کذب ندارن. اینم مورد رابع. اما الخامس، الخامس حصول الیقین، همه مواردی که عرض کردیم سر جای خودش محفوظ، اما اینها باید سرانجام منجر به یقین بشود تا بگوییم تواتر رخ داده است. در حقیقت به نوعی امور قبلی مقدمه امر خامس هستند، گرچه همونطور که قبلا هم عرض کردیم امر خامس یعنی صرف حصول یقین از خبر، این هم به تنهایی در صدق عنوان تواتر کفایت نمی کنه. عرض کردیم یقینی که از خبر واحد محفوظ به قرائن به دست بیاد، این سبب نمی شود که ما اون خبر واحد و خبر متواتر بنامیم، که نخیر، تواتر اینجا رخ نداده. پس ما اولا همه اون مقدمات رو میخواهیم به این شرط که به یقین منجر بشه، و از اون طرف یقین رو هم میخواهیم، یقینی که حصول اون ناشی از مقدمات مذکوره باشد، نه هر یقینی، یقین ناشی از این مقدمات باشد. مجموعا این امور خمسه در تواتر مطرح هستن. البته عرض کردیم که اینها مورد سومش در جایی است که طبقاتی با وجود داشته باشن. خب در مقام تعریف تواتر، حالا اینم اشاره بکنیم بد نیست، در مقام تعریف تواتر و خبر متواتر هم این امور یا لااقل چهار مورد از اونها، یعنی بجز مورد ثالث، بجز مورد سوم که ناظر به طبقات بود، ها، باید مورد لحاظ قرار بگیره. خب این تحت عنوان بحثی، تحت عنوان محضر مبارکتون که شروط تحقق تواتر یا مقدمات تواتر. اما عنوان بعدی شروط حصول الیقین، شروط حصول الیقین. طبعا همچنان که در آخرین نکته عرض شد، امر خامس عرض کردیم در قسمت قبلی، در حقیقت شروط حصول یقین به نوعی همون شروط تحقق تواتر هم دیگه، چون تواتر زمان تحقق پیدا میکنه که به یقین منجر بشود. فلذا شروط تحقق تواتر جزء شروط حصول یقین هم به شمار میروند. اما چون حالا اینجا باز بعضی از نکات رو هم برخی از اعازم متعرض شده اند، ما اینجا این رو جداگانه هم مورد اشاره قرار میدیم. خب پس علاوه بر شروط تحقق تواتر یا هم مقدمات تواتر، شروط حصول یقین هم مطرح است. مرحوم صاحب المعالم ایشان تواتر رو در کتاب معالم تعریف کرده و میفرمایند ینقسم الخبر الى متواتر و آحاد، فالمتواتر هو خبر جماعت یفید به نفسهی العلم به صدقه. قبلا هم عرض کردیم این به نفسهی یعنی بالقرائن نباشد، نه خود خبر به خودی خود. فالمتواتر هو خبر جماعت یفید به نفسهی العلم به صدقه. مشاهده می فهمید در این تعریف هم جماعت مطرح است، یعنی کثرت عددی مطرح شده است، هم افاده علم مطرح شده است، هر دوی اینها مطرح هستش. و این که عرض کردیم که این هم جماعت باید که به نفسهی باشد، یعنی خبر واحد محفوظ به قرائن رو که مفید قطع است شامل نشود. بعد ایشون میفرمایند ولا ریب فی امکانه و وقوعه، هم این امر ممکن است هم واقع شده. ولا عبرت به ما یحکا من خلاف بعض و بالملل الفاسده فی ذلک، این توجهی نمیشه، اعتباری نیست با آنچه که نقل شده است از اختلاف و اختلاف نظر برخی از صاحبان ادیان و مذاهب فاسده در این باب. فانه بهت و مکابره لانا نجد العلم الضروری بالبلاد النائیه والامم الخالیه کما نجد العلم بالمحسوسات، برای اینکه ما علم بدیهی رو در درون خودمون میابیم نسبت به سرزمین های دور و امم سابقه، امت های گذشته. کما نجد العلم بالمحسوسات، همچنان که ما علم رو در وجود خودمون میابیم نسبت به محسوسات. یعنی چطور بنده الان فرض بفرمایید که این کاغذ رو روی میز میبینم و علم دارم به وجودش، همزمان علم دارم به وجود مثلا فرسون فلان شهر که پایتخت فلان کشور است، در این که تا حالا من پامو به اون کشور نگذاشتم، نزدیک اون کشورم چه بسا نرفتم، ولی علم دارم به خاطر این خبر متواتری که در اینجا وجود دارم. محضر مبارکتون که خب این بیان ایشون هست. بعد ایشون اشکالاتی رو مطرح کردن و پاسخ میدن که ما به اون اشکالات نمیپردازیم. بعد از ذکر اون اشکالات و جواب به اون اشکالات ایشون اینطور میفرمان اذا عرفت هذا فعلم ان حصول العلم بالتواتر يتوقف على اجتماع شرائط، حصول علم به وسیله تواتر این متوقف سلام علیکم بر اجتماع شرائطی است، بعضها فی المخبرین و بعضها فی السامعین. شما برای جلسه عصر هم همینطوری باید بیاید؟ بله حواست باشه، من چون یادم نره چون موقعیم حواست باشه درستان خواهدتون که بعض حافل مخبرین، ایشون از جلسه دفاعیه دارن همینجوری باید حضور بدن، بعض حافل مخبرین و بعض ها فسامعین. البته همینجوری حضور پیدا کنن از حیث لباس نه از حیث تأخیر در جلسه. بعض حافل مخبرین و بعض حافل سامعین، ایشون میگن حصول یقین در خبر متواتر شرایطی دارد، برخی مربوط به مخبرین است و برخی هم مربوط به سامعین است. فالاول، دارم معالم و خدمتون میخورم، فالاول یعنی چه آقا؟ یعنی همون شرایط حصول علم به تواتر در مخبرین، شرایطی که در مخبرین معتبر هست. فالاول ثلاثتون، شرایطی که در مخبرین معتبر است ستاست. الاول ان یبلغو فی الکثره حدا یمتنع معه فی العاده تواطئهم علی الکذب، این که از حیث کثرت عددی به حدی برسند که دیگه با وجود چنین حدی ممتنع و محال باشد عادتاً. ببینید استحاله ذاتی نیست، استحاله عقلی نیست، استحاله عادیه، محال عادی باشد، هان استحاله عادیه داشته باشد تواتر اونها بر کذب. خب الثانی ان یستند علمهم الی الحس، علمشون مستند به حس باشد. فانه فی مثل حدوث العالم لا یفید قطعا، این که شخصی بگه آ عالم حادث است، شخص دوم بیاد بگه حادث است، شخص سوم حادث است، 100 نفر 200 نفر 500 نفر بگن حادث هستن، این مفید علم از حیث خبر متواتر نیست. چرا؟ به جهت که اینا هیچ کدام در آغاز خلقت دنیا نبودن. کان الله ولم یکن معه شیء، اون لحظه نبودن دیگه، چون خلف فرض میشه و تو چه کاره بودی اونجا. اینا نبودن که بگن بله ما بودیم و مشاهده کردیم دیدیم که عالم حادث شد. نگید که چرا بعضی از این ادعاهای مطرح میکنم، من به این حرفا کاری ندارم، چون بعضی میگن ما شهود کردیم همه رو دیدیم، نه من به اون حرفا کاری ندارم، حالا منظور عادی. خیلی خوب اینطور است، این استنباطه. میگه آقا العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این یه قیاس اقترانی شکل اول اینجا تشکیل دادن، نتیجه گرفتن حدوث عالم را. این یه امر نظری و اجتهادی هست. ان یسترد علمهم الى الحس فانه فی مثل حدوث العالم لا یفید قطعا، این مفید قطع نیست. الثالث استواء الطرفين والواسطه اعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الاول والاخر والوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر. ببینید وقتی جایی که طبقات مخبرین وجود دارد، ما یه طبقه اولا داریم از حیث اتصال به اون صحنه، اتصال به اون امری که ازش خبر داده می شود، کسانی که همشون خودشون به رأی العین مشاهده کرده اند یا با گوشهاشون مستقیما این مطلب رو شنیده اند، دست اوله. این طبقه اولا در نظر بگیریم. یه طبقه اخیره هم داریم، اون طبقه ای که جنابالی از اونها این مطلب رو شنیده اید. در وسط هم طبقه یا طبقاتی قرار دارن. ایشون میگه که تواتر باید در همه اینها چی آقا وجود داشته باشد. میفرمایند که از ثالث استواء الطرفین والواسطه، چه طبقه اولای از مخبرین، چه طبقه اخیره از مخبرین و چه واسطه، کال واسطه یک طبقه باشد یا چند طبقه. استواء الطرفین والواسطه، اینا با هم دیگه یکسان باشن. اعنی بلوغ جمیع طبقات المخبرین فی الاول والآخر والوسط بالغ ما بلغ عدد التواتر. این که منظور من این است که همه طبقات مخبرین، چه در طبقه اول چه در طبقه آخر و چه در طبقه وسط، بالغ ما بلغ، حالا این وسط هر چه تعداد باشد، 10 طبقه است، 20 طبقه است، یک طبقه است، هر چی که میخواد باشد، همشون بلوغ جمیع طبقات المخبرین عدد التواتر، همه به عدد التواتر برسن. خب این سه شرطی است که ایشون مطرح میکنن به عنوان شرایط حصول یقین که در مخبرین باید باشد. میرن بعد از این شرایط سامعین رو ذکر میکنن، و ثانی امران، و ثانی یعنی شرایط حصول علم به وسیله تواتر که در سامعین معتبر است. میفرن الاول الا یکون عالمین به ما اخبرو عنه اضطرارا لاستحالت تحصیل الحاصل. اینی که مخبرین عالم نباشن به ما اخبرو عنه، چرا؟ لاستحالت تحصیل الحاصل، برای اینکه اینا عالم بودن دیگه، خبر برای اونها چیزی ایجاد نکرد، نکته ایجاد نکرد، دقیقا بفرمایید چه ارز کنم، اونها خودشون میدانستن از حیث خبر، از حیث خبر برای اونها آگاهی و اطلاعی حاصل نشد، و اگر بگیم حاصل شده، این از قبیل تحصیل الحاصله. گاهی اوقات می شود که ذهنیت منطقی و فلسفی اینقدر هیمنه پیدا می کنه بر ذهن آن علما اصولیین فقها که مطالب غریبی از اینها صادر می شه. این چه شرطی؟ من چه کار دارم اینا علم داشتن یا نداشتن؟ مهم این است که این شخص الان دارد به عنوان مخبر بر من نقل میکنه. من قطع دارم، یقین دارم که فلانی این حرفو زده، در این حال میرم سراغش، برای این که بتوانم نقل کنم خبر رو، میرم سراغش، میگم آقا من شنیدم شما یه همچین مسئله بگفتید، میشه یه بار دیگه برای من بگید؟ دوباره برام میگه آقا این کثیرم ما یتفق، من اینو زیاد دیدم مثلا بین آن علما این دقت ها وجود دارد، یا بعضی از منبری های مشهور رو دیدم این کار رو انجام میدن. مثلا شخصی یک ماجرایی رو تعریف کرده، حالا ماجرا حالا معمولا ماجرای دینی دیگه، حالا تشرفی بوده، مثلا معجزه‌ای بوده، کرامتی دیده، برخوردی دیده، خب از اون مشهور شده. این آقا ها میشه میره شد به رحال میکنه، میره سراغ اون شخص، میدونه فرض بفرم اصلا به یقینم رسیده، خب در این حال میره سراغ اون شخص میگه اگر میشه یه بار دیگه این قصه رو برام تعریف بکنی که من بگم مستقیما از خود شما این رو شنیدم. این عجیبه، لاحق بین آقایون علما که عجیبه، خیلی طبیعیه. حالا بین مردم عادی شاید عجیب باشه، آقایون علما از این کارا میکنن، یعنی میگم یعنی با توجهی که به این نکات دارن اینقدر میگه آقا محاله، تو قبلا علم داشتی حالا دوباره از گفته این علم پیدا کردی، این چه حرفیه؟ اون یه حیثی داره، این یه حیث دیگری داره. اونجا بله من علم داشتم به این مفاد، اما الان که دارم برای شما نقل میکنم از حیث خبری که اون داده. من مثال دیگری بزنم. فرض رو فرمایید که قاضی که میخواد در محکمه حکم بکنه، فرض کنید این قاضی خودش نسبت به اون جرم علم دارد، آیان چی میفرماین؟ میفرماین قاضی، یعنی همه نمیگن، بعض الفقها قائل هستن به این که قاضی بر اساس علم خودش نمیتونه حکم بکنه، مستحضرت دیگه، بعضی هم میگن میشود، بعضی هم میگن نمیشود. بعضی معتقدن قاضی بر اساس علم خودش نمیتونه حکم کنه. فرض کن قاضی است که اصلا در صحنه جنایت حضور داشته، خودش شاهد قتل بوده، دیده که این شخص اون شخص دیگر رو کشت، از این بالاتر خیلی خوب علم داره. در این حال بعضی میگن آقا نمیشه، قاضی طبق علم خودش نمیتونه حکم کنه، باید چه کار بکنه؟ باید بر اساس ایمان و شهادات حکم کنه. یعنی علی رغم اینکه خودش علم دارد، باید دو نفر شاهد عادل رو احضار بکنه، عادلین شهادت بدن تا بر اساس شهادت اونها بتونه چه حکم صادر کنه. چه شغل داره؟ چه عجیبیه؟ نه قاضی است، دقت کنید چه عجبه. با اینکه خودش هم میدونه، خبرم داره، اصلا بوده، شخصا مباشرتا مشاهده کرده جنایت رو، مثلا فرمایید خب، یا اصلا خودش در جریان اون معامله بوده، مثلا خودش یکی از طرفین معامله بوده، یا لااقل در جریان معامله بوده و میدونن که این شخص این ملک رو به فلان شخص فروخته، دقیقا من شخص رو. حالا این بایع منکره، میگه نه من نفروختم، کماکان این ملک در اختیار خودم هست. خب حالا با اون شخصی که مشتری که مدعیه که این رو از او خریده، میگه آقا باید شاهده بیاری، باید تو شاهد بیاری، ولی اینکه خودش تو اون صحنه چی آقا حضور داشته است، دقیقا من چرکا به عالم است. خب میخوام بگم اینا برای تقریب به ذهن گفتم، میخوام بگم این عیناً هموست، ولی میخوام بگم این بعدی ندارد در امور اعتباری که اشخاصی نسبت به حادثه علم داشته باشن، در این حال این حادثه رو نه از جهت علم خودشون بلکه از حیث اخبار بر ما بگن، از حیث اخبار بگن آه سمعت من فلانم که اینطوری شده. باز حاجا من این رو از کنم، نمیخوام وقتی درس گرفته بشه، تو مثالهاش تو ذهنم میاد. اصلا شخص دوست ندارد بگه من خودم هم اونجا بودم، شاهد این ماجرا بودم، به هر دلیلی نمیخواد بگه من خودم هم اونجا بودم، از قول شخصی نقل میکنه، یعنی میخواد بگم دواعی و انگیزه های گاهی هست، خودش هم بوده است. در این حال مثلا میاد که بله فلانه میگه که این اتفاق افتاده، حالا به هر دلیلی، مثلا حالا یا میخواد ریا نشه، مثلا اگه اتفاق خوبیه میخواد ریا نشه، یا اگه اتفاق بدیه میخواد خودش اونجا مطرح نکرده باشه، هر جوری از دواعی وجود داره. لذا این خیلی مطلبی نیست که ما بخوایم اینجا روش تاکید بکنیم. حالا ایشون اینو شرط فرموده اند در سامه، شرط دیگری رو هم ایشون از قول سید مرتضی نقل میکنن که بماند در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.